بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 101، صفحه 3. و کیف و لابد من ان یکون اما مع صورت توجب و قبول الانتکاک و الالتیام و تشکل به سهولت او به عسر او مع صورت توجب و امتناع قبول تلک. و کل ذالک غیر مقتضی الجمعیه. دو تا ذالک داری؟ شما قبول ذالک داری؟ قبول تلسه. بله، بحثمون در صورت نوعیه بود. اولا صورت نوعیه رو بیان کردیم، ثانیم اثرش رو در جسم توضیح دادیم، حالا میخوام اثباتش کنیم. در اثبات ایشون به این صورت وارد بحث میشه که ما در اجسام مختلف امور مختلفی رو میابیم، جسمی رو میبینیم راحت متشکل میشه، راحت جدا میشه، بعد راحت به هم میپیونده مثل آب. آب اگه بخوان از هم جداش کنید میبینید راحت جدا میشه. اگه بخواید اون دوتا آب جدا شده تو دوتا ظرف رو بریزیم تو یه ظرف به هم متصلش کنید میبینید راحت متصل شد. بخوان شکلش رو عوض کنید ظرفش رو عوض میکنید شکلش راحت عوض میشه. در انفکاک جدا شدن، التیام به هم پیوستن، در تشکل که حاصل این انفکاک و التیامه میبینید که هیچ مقاومتی نداره، راحت این ستا رو میپذیره. یه جسم دیگری رو پیدا میکنید میبینید که این انفکاک و التیام و تشکل رو میپذیره اما به سختی. مثلا فرض کنید سنگ، بخوان جداش کنن با زحمت جدا میشه، بخوان متصلش کنن زحمت بیشتری داره، شکل هم بخوان بهش بدن که خب اونم توجه به سخت. یه جسم سومی پیدا میکنیم که اصلا هیچ کدوم اینا نمیپذیره، نه به آسونی نه به سختی، مثل فلک که نه منفک میشه فرص پیدا میکنه، نه التیام پیدا میکنه، نه بعد شکل مختلفی میشه بهش داد. این سه حالت رو برای اجسام پیدا میکنه. در اجسام عنصری قبول این امور هست یا به آسانی یک یا به سختی دو. در اجسام فلکی امتناع از این امور هست، قبول به آسانی یک، قبول به سختی دو، امتناع سه. این سه تا حالت رو برای اجسام داریم. این سه تا حالت برای اجسام هستن و حالات واجب الوجود نیستن، یعنی حالاتی نیستن که خود به خود موجود بشن، علت میخوان. حالاتی هستن که اگر علت وجودشون داد وجود میگیرند، اگر وجودشون نداد موجود نمیشن. پس ما باید ببینیم که چه عاملی باعث شده که در اجسام مختلفه این امور مختلفه پدید بیاد. میریم سراغ اجزاء جسم. یکی از اجزاء جسم هیولاست. ببینیم آیا این میتواند علت این امور مختلفه باشد یا نه. نگاه میکنیم میبینیم هیولا دو تا مشکل داره. یکی این که امتناع، یکی امتناع، یکی قبول به سهولتن، یکی قبول به عسرن. این سه تا میشن امور مختلف. این امور مختلف هست که در علت میخوان، علتش رو ما در جسم که جستجو میکنیم و بریم سراغ اجزا. یکی از اجزای جسم هیولاست. ببینیم آیا هیولا میتواند عامل این امور بشود، یعنی حیولای آب عامل سهولت، عامل قبول به سهولت باشد، حیولای مثلا خاک عامل قبول به عسرن باشد، حیولای فلج عامل امتناع باشد. آیا این شدنیه؟ به دو جهت میگیم نه. یکی این که حیولا امریز قابل، هیچ فاعلیتی و هیچ تأثیری نداره، پس اصلا نباید او رو علت هیچ چیزی قرار داد. بله او علت قابلی هست فقط، ولی علت اثرگذاری که بتواند قبول رو یا امتناع رو در بعضی چیزها بیاره نیست. این اولا. ثانیا حیولا در همه اجسام لااقل در اجسام عنصری برابره، پس باید اثرش هم در همه اجسام عنصری برابر باشه. البته حیولای عنصر با حیولای فلک فرق میکنه. حالا افلاک رو بذاریم کنار، بیام که عنصر حیولای مشترک داره، یعنی حیولای واحد داریم که همه عناصر از یه نوع حیولا و یه سن حیولا برخورد دارن. خب اگر حیولا در این عناصر مشترکه، اثرش هم باید مشترک و واحد باشه. نمیشه در یه جا سهولت رو تأثیر کند در یه جا صعوبت رو تأثیر کند. اگر داره در عناصر تأثیر میذاره، باید در همه جا یه نوع تأثیر بذاره، یا صعوبت رو یا سهولت رو، یا قبول به صعوبت رو یا قبول به سهولت رو، در حالی که این اختلاف هست. پس میفهمیم که این اختلاف از ناحیه حیولا نیست. اولا حیولا اثرگذار نیست که دلیل اول بود، ثانیا اثر مختلف نمیگذارد که دلیل دوم. بس جزء دوم جسم صورت جسمی است. ببینیم این میتواند عامل این امور مختلف باشد یا نه. ظاهراً دلیل دوم ما همینه تقریبا. شما می‌فرمایید چون وحدت ابهامی دارد، باید تأثیرگذاریش هم مثل خودش واحد ابهامی باشد یا واحد جنسی باشد. خب همینم الان تقریبا عرض کردین، یعنی باید تأثیرش هم واحد باشه. شما همون عرض بنده رو توضیح بیشتر دادید، زحمت بیشتر کشیدین توضیح بیشتر. خب خوبم هست، چون حیولا اگر بخواد تأثیر گذار باشد که البته نیست، باید سنس خودش رو تأثیر گذاره. چون واحد است باید تأثیرش واحد باشه، چون واحد است باید تأثیرش واحد باشه، نمیتونه متأثر باشه. دو بیان یعنی ولی دیگه. حالا شما میفرمایید چون حیولا به خاطر ابهام از ضعیفش نمیتواند تأثیر کند، الان میخواد ثابت کنه تأثیر متعدد نمیتونه بکنه. ما الان داریم ثابت میخواد بکنه تأثیر متعدد نمیتونه بکنه، چون یکسانه است تأثیر متعدد نمیکنه. شما هم بیانشون اگر به این برگرده، خب درست ولی اگر برگشت به این که ضعیف هست نمیتواند تأثیر کند، این همون بیان اول میشه که اصلا نمیتونه تأثیر کنه، فقط باید قابل باشه. بنابراین بیان شما یا به اولی برمیگردی به دومی، پس ما بیان سومی نداریم. خب حالا من سراغ صورت جسمی. آیا صورت جسمی میتواند عامل این ستا باشد، یعنی عامل قبول به سهولتن، قبول به صعوبتن و امتناع، یا نمیتواند؟ جواب اینه که نمیتونه، چون صورت جسمی در عناصر و افلاک یکسانه و امری که یکسانه اثر یکسان میذاره. چطور اثرش در اینجا مختلف شده؟ در حیولای در عناصر، در بعض عناصر این اثر رو گذاشته، در بعض دیگر عناصر اثر دیگر، در افلاک اثر سوم. اگر صورت جسمی در همه یکسان است، چگونه آثار مختلف در امور مختلف گذاشته؟ همینجا یه مطلب ظاهر البطلانی رو ممکنه ما بگیم. البته من ترش میکنم، خودتون هم جوابشو دارید، من بازم در این حال جوابشو نرش میکنم. ممکنه کسی بگه خب صورت جسمیه اثر میگذارد، منتها چون در موارد مختلف است اثرش مختلف میشود، که یک شیعه منتها موارد قابلش فرق میکند و لذا اختلاف پیدا میکنه. گفته میشه که در یک فصلی از سال در یکی از دریاهای اطراف چین یا حالا شاید جای دیگه بارانی میاد، دو تا حیوان میان دهانشون رو باز میکنن، هر کدوم یک قطره بارون تو دهانشون میریزه میرن پایین، یکی صدف یکی ماره. اون صدف اون قطره رو تبدیل به مروارید میکنه، اون ماره قطره رو تبدیل به زهر میکنه، در حالی که یک قطره است، هر دو یک سنف هست، یعنی سنفش میگه که دو تا شخص سنف میشه که علتش اینه که قابل فرق کرده، اون قابل تبدیل میکند اون دریافت شده رو به این، اون یکی تبدیل میکند به اون. خب چه عیبی داره در اینجا بگیم صورت جسمیه که امر واحد است اثر میکند، منتها قابل ها چون متفاوتن متفاوت نتیجه میدن و اثر رو متفاوت جلوه میدن، دو تا اثر درست میشه. چه داره اینطوری بگیم؟ جوابش روشنه. قابل چیه؟ قابل هیولاست که اونم واحده، هیولان که متعدد نیست. وقتی صورت چه اثر گذاره، در صورتی میتوانید بگید اثرش مختلف میشه که قوابلش مختلف باشه، ولی وقتی قوابل مختلف میشن اثر رو نمیتونی مختلف بگیرید. پس در اینجا نمیتوانید اثر مختلف رو به هیولای تنها نسبت بدید، نمیتوانید به صورت نسبت بدید، و فرض سوم نمیتوانید به صورتی که در هیولا اثر میگذارد یعنی به مجموعه ما نسبت بدید. هیچ کدام از راه‌ها برای توجیه اختلاف باز نیست. پس ناچار باید عامل سومی در کار باشد که اون عامل سوم اختلاف را در این امور آورده باشه، یعنی در جسم غیر از هیولا و غیر از صورت جسمیه باید چیزی دیگر باشد. اون چیزی دیگر حالا هرچی است باید بشینیم بحث کنیم، میتواند عرض باشد یا حتما باید جوهر باشد. یک، میتواند مجرد باشد یا حتما باید به همون هیولا و صورت بس شد، مرتبط شد، تعلق پیدا کنه. این دو تا سوال، این دو تا سوال باید مطرح بشه و باید جواب داده بشه. اگر مجرد باشد پس بیرون از جسم و جسم ما مرکب می شود از هیولا و صورت جسمی تنها، دیگه چیزی به نام صورت نوعیه در جسم نداریم، بیرون جسم هست که موجود مجرد عقلانی است. و چون این منظور ما نیست، باید اثبات کنیم که این اثرگذار که اختلاف بین اجسام رو درست می کند، این اثرگذار بیرون از جسم نیست، درون جسمه و یکی از اجزای جسمه. این مطلب اول. مطلب دوم، باید ثابت کنیم که این شیء که اثرگذار است عرض نیست، ولی اگه عرض باشه بازم بیرون جسمه. عرض که بر جسم عارض میشه، از اجزای جسم قرار نمیگیره، روی جسم وارد میشه، نه جزء جسم باشد و به جسم قوام بدهد. عرض هیچ وقت به موضوع خودش قوام نمیده. پس اگر ثابت شد که این شیء اثرگذار و ایجاد کننده اختلاف عرض است، باز ما به منظور خودمون که جز اثبات جز سوم برای جسم است نمی رسیم. بنابراین ناچاریم که بگوییم اون عامل اختلاف صورت است، صورت است نه عرض، که صورت قوام دهنده است و جز به حساب میاد. باید اینو اثبات کنیم و باید این هم اثبات کنیم تا نتیجه بگیریم که جسم مرکب از سه چیز است، یکی حیولا، یکی صورت جسمی، یکی صورت نوعیه. وقت صورت رو هم صورت نوعیه می نامیم به خاطر این که در انواع مختلف نوعش مختلفه. صورت وابسته به نوع و در نوعها پیدا میشه، نه در همه، در همه پیدا نمیشه. این صورت در این نوع پیدا میشه، لذا صورت نوعی است. اون صورت در اون نوع دیگر پیدا میشود، لذا اون صورت نوعی است. این تمام تبیین مسئله بود. دقت کنید، این خیلی مهمه که ما در هر استدلالی که وارد میشیم بفهمیم مستدل چه کرده، از کجا شروع کرده، به کجا ختم کرده. این بسیار مهمه. و اگر دقت کرده باشیم در نوع استدلالا من این کارو میکنم که توضیح میدم مستدل چه کرده، بعدن اون وقت وارد ریز مباحث میشم. مستدل ابتدا اختلاف رو بین اجسام درست کرده، بعد گفته این مختلفات واجب الوجود نیستن بلکه ممکن الوجودن و لذا احتیاج به عامل دارن. بعد رفته دنبال عاملشون گشته، حیولا رو از عامل بودن انداخته، صورت جسمیه رو از عامل بودن انداخته، صورت جسمیه با کمک حیولا رو باز از عامل بودن انداخته، رفته سراغ عامل سوم، گفته عامل سوم موجوده. بعد دیده عامل سوم موجود بشه کافی نیست، این عامل رو باید یه جزء جسم قرار بده، لذا ابتدا مجرد بودن این عامل رو نفی کرده، اولا مجرد بودن رو نفی کرده، ثانیا عارض بودنش رو نفی کرده. اگر مجرد باشد بیرون از جسم، جزء جسم است. اگر عارض باشه بازم مقدم جسم است، جزء جسم است. در حالی که ما میخوام جزء جسم قرارش بدیم، پس ناچاریم که این دو مطلب رو باطل کنیم، مجرد بودنش رو باطل کنیم، عرض بودنش هم باطل کنیم، نتیجتا صورت حال بودن، صورتی که حلول کرده ثابت میشه. پس ابتدا اختلاف رو درست میکنیم، بعد اختلاف رو ممکن میکنیم، بعد ممکن رو وابسته به عامل قرار میدیم، تمام عواملی رو که در نظر داریم و احتمال میدیم باطل میکنیم، منحصر میشه به عاملی که ما اسمش صورت نوعیه میذاریم. این عامل را هم ابتدا بیان میکنیم که مجرد نیست، در آخر هم بیان میکنیم که عرض نیست، مطلوب اصلی و نتیجه اصلی میشه. خواجه رو دقت بکنید به همین صورت وارد بحث شده، به همین صورت وارد بحث شده. و اگر دقت بکنید میبینید که قیاس رو و دلیل رو به صورت ریاضی چیده، یعنی اونی که باید اول بیاد اول گفته، اونی که باید وسط بیاد وسط گفته، اونی که باید آخر بیاد آخر گفته. و هنر خواجه یکی از هنراش همینه که مطلب رو درست در جای خودش میگه، یعنی اونی که باید مقدم باشه مقدم میگه، اونی که باید نتیجه گرفته بشه نتیجه میگه. و ابن سینا در آخر نمط دهم که دیگه کتاب اشارات تموم میشه به ما سفارش میکنه، میگه سعی کن اصول رو اصول بگیری، فرو رو فرو بگیری. در وقتی میخوای برای شنونده تبیین کنی، جای اصول و فرو رو مشخص کن، اصول رو اصول بگو، فرو رو فرو بگو. خلط نکن، من خلط نشدم تا خلط نکن، و الا مطلب تبیین نمیشه و درست هم نمیشه. مطلب باید این چنین پیش بره که اصول اول بیاد فرو بعدم. و اینجا الان خاجر میگه این کار کرد، خود ابن سینا این کار کرده. منطقه ابن سینا در آخر همون نمس دهم میگه من عبارات رو در اینی که مرتب کردم ولی چنان گفتم که کسی به این سادگی متوجه نشه. ولی وقتی مطلب گفته میشه تو عبارت مصنف میگید، میبینید بله تمام این نکاتی رو که خاطر توضیح داده مصنف رعایت کرده، منتها اینقدر خفی رعایت کرده که تا شرح شارحی نباشه این نکات از تو عبارت در نمیاد. بله خود ابن سینا دقت کرده و رعایت کرده. حالا عبارت ابن سینا توجه بکنید که خونده میشه بعد این عبارت خاصه. صفحه 106 این صفحه 101 این صفحه 6 هم و کیفه پستر و کیفه ای که به خاطر استدلال میاد همیشه اون مدعا رو حذف میکنه، خلاف مدعا رو حذف میکنه. کیفه یعنی چگونه هیولا خالی از صورت نوعیه باشد در حالی که، در حالی که این چنین، در حالی که اختلافات هست و فلان. همیشه پستر کیفه ای که میخواد استدلال بیاره خلاف مطلوب رو ذکر میکنه. مطلوب ما اینه که هیولا خالی نیست از صورت نوعیه، کیفه یعنی چگونه خالی باشد، خلاف مداره داریم میگه چگونه خالی باشد از چگونه خالی باشد جسم یا هیولا از صورت نوعیه، در حالی که ولا بد من ان یکون اما مع صورت، ضمیر یکونه برمیگرده به جسم، اگر تکونه باشه برمیگرده به هیولا. چی بگید؟ تکونه دارید برمیگرده به هیولا، ما که یکونه داریم برمیگردیم به جسم. البته تکونه بهتره، چون تو عبارت بحثی از جسم نشده، بحثمون از هیولا بود. ولا بد من ان تکون این هیولا یا با صورتی که موجود شود قبول الانفکاف و الالتیام و تشکل به سهولتن را، این به سهولتن متعلق به قبوله، متعلق به تشکل انفکاف و الالتیام نیست. صورتی در جسم باید باشد، یعنی جسم با صورتی باید باشد که اون صورت موجب می شود که جسم به سهولتن قبول کند این سفیز را، انفکاف را یعنی جدا شدن را، یعنی فصل را، التیام را یعنی وصل را، تشکل را که حاصل فصل را وصله، که هر شکلی که بخواد بدید به جسمی باید یه چیزی ازش کم کنید، یه چیزی بهش اضافه کنید، یعنی یه فصل و وصلی درست بکنید بالاخره تا این شکل عوض بدل بشه. بنابراین شکل حاصل اتصال و انفصال، همیشه حاصل اتصال و انفصاله، منطقه انفصال و اتصال تقدیری. شما گاهی ممکنه کره ای رو که مومی رو که به شکل کره است بردارید مشعب کنید، اینجا درست انفصال و اتصال حسی صورت نمیگیره، ولی تقریبا یه کاری کردید، یه قسمتی رو از این بخش بردید تو بخش دیگه، یه اتصال و انفصالی رو که جسم درست کردید ولی این اتصال و انفصالتون ظاهر نشده. بالاخره این جسمی که کره، یعنی فرض کنید که جسمی که مکعب بوده، این گوشه هاشو باید شما بخوابونید تا کره درست بشه دیگه، این گوشه های تیز رو که هر باید بخوابونید تا کره درست بشه. همین خوابوندن یه نوع وصله، یا فرض کنید یه نوع فصل بعد حال وصله، هر چی هست، حالا یه کاری دارید صورت میدید ولی تقدیرن داره فصل و وصل صورت میگیره. از همه تشکلات حاصل یا فصل و وصلی هست، منطقه فصل و وصل ظاهر یا فصل و وصل خفی. او به اصرن، این او به اصرن متعلق به قبوله و اون امر دوم را داره توضیح میده. امر اول قبول به سهولتنه، امر دوم قبول به اصرنه. بعض اجسام قبول به سهولتن دارن، بعض اجسام قبول به اصرن دارن. او معصورتن، او معصورتن اصل بر اون معصورت بالاست، لابد من ان تکون الهیولا یا با صورتی که توجب قبول به سهولت یا به اسلم را، یا با صورتی که توجب امتناع قبول تلکه را، یعنی صورتی که موجب شود که نتواند این جسم یا هیولا قبول کند تلکه را، تلکه یعنی این ستای مذکور را، انفکاک، التیام، تشکر. اگر نسخه زالک رو که در نسخه نصف هست بپذیرین، زالک یعنی هر یک رو، زالک یعنی هر یک رو، تلکه یعنی هر سه رو. خب تا اینجا که عبارت خوندن، دوباره برگردید به عبارت توجه کنید، به عبارت مصنف گفت لابد من ان یکون امام اصورتین. این لابده اشاره داره به اون مطلبی که خواجه گفت که این امور مذکوره، یعنی قبول به سهولتن یک، قبول به اصرن دو، امتناع سه، اینا واجب نیستند. چون واجب نیستند برای حصولشون لابد من ان یکونت آخر. این لابده تو عبارت مصنف اشاره داره به این که به اون مطلبی که از خارج گفتیم که این امور عواملی لازم دارن، لابد دل این امور من عوامل، این مطلب اول. اون عوامل یا صورتی هستن که توجب قبول، یا صورتی هستن که توجب امتناع، این مطلب اول. مطلب دوم، دقت کنید در عبارت، صورت رو دو بار ذکر میکنه در حالی که این امور سه تا هستن، ظاهراً باید صورت سه بار ذکر بشه، ولی صورت رو دو بار ذکر میکنه. چرا؟ به خاطر مضافون الیها. صورتی که توجه با قبول این یکیه، صورتی که توجه با امتناع اینو یکیه. وقت صورتی که توجه با قبول دوباره به دو قسم تقسیم میشه، قبول به سهولتن، قبول به اصلن، که نظم بحث اختزا میکنه که اینطوری تقسیم کنه. از اول یه دفعه نگه سه تا، از اول بگه دو تا، بعد یکی از این دو تا رو دوباره دفع کنه. لذا میبینید که در بعد از قبول دیگه تکرار نمیکنه قبول رو، میگه توجه با قبول به سهولتن او به اصلن. صورت هم تکرار نمیکنه، قبول هم تکرار نمیکنه. اما در اون بعدی میاد میگه مع صورت تو جو با امتناع، هم صورت تکرار میکنه هم امتناع تکرار میکنه، چون این دو سومی با اون دو تای قبلی کاملا فرق میکنه. این همه نکته هایی است که رعایت میشده در قدیم، امروزه رعایت نمیشه. در قدیم شما وقتی به شروح شارحین برخورد میکنید، نوعا اون شروحی که اینو از ادبیات کلام میپردازن، میگن چرا اینو گفت، چرا اونو نگفت، چرا اینو تکرار کرد، چرا اونو تکرار نکرد. همه حرفا گفته میشه، چراها رو میگن، بعدم جواب میدن. سابقیات تو این فکر بودن که کلام رو طور بینیشن که اگر کسی چرا گفت، چراش این جواب داده باشه. امروز قلم رو دست میگیرن میگن چلو، بعدم از خوشبختی که این آوردی خود نویسنده نمیدونی چرا بود. نوعا اینطور خیلی عجبات اینطور، ولی سابقی ها نه، خیلی کلماتی منظم بود، هر عبارتی رو به جهت می آورده و اگر لازم نبود نمی آورده، تا می تونستن مختصر می کردن. هنر سابقی ها مختصر نویسی بود، هنر امروزی ها مفصل نویسیه. بعضی ها رز می کنن 10 صفحه می خونی یه خطی رو می آن مال امروزی، اما نوشته های گذشته یه خط می خونی باید 10 صفحه توضیح رو دید. امروزی ها هرچی می نیشن اصلا نمیشه درسش داد. امروزه کار ما رو تحصیل کردن، اصلا نمیشه دست داد که هرچی میخواد توضیح بدید اونی که خود عبارت واضح تر شده بسته. اما قدیمی ها برای ما رو آباد گذاشتن، چنان نرشتن که دیگه من فقط با دست هم میگوشه. بله دست رو بخواه، ولی انصافا الان من فرمو شما رو بعدم میشه، انصافا درست دادنه نوشته های قدیم آسان تره با تمام ازال و اشکالی که داره. درس عبارت های جدید رو واقعا درس نمیشه دار، چون هی باید این عبارت های پراکنده رو جمع کنی تا طرف بفهمه که گوینده چی میخواد بگه. جمع کردن متفرقات خیلی سخت‌تر از پخش کردن جمع ها. عبارت های قبلی جمع نوشته شده ما پخشش میکنی، اما عبارت های جدید پخش نوشته شده میخواد جمع کنی، واقعا جمع کردن سخت‌تره. لذا تدریس عبارت های امروزی گذشته از این که توضیح واضحاته، خودش هم یه مشکل دیگه داره که جمع کردن باشه. وقتی مراجعه میکنید همین رو متوجه میشید که مرده تجربه کردن و بعدم عبارت های جدید رو کنار گذاشتن، دیگه هر چی به من گفت دست ندادن، چون واقعا دستش مشکلی. اما عبارت قدیم نراحت میشه بیان کرد. حالا شما چی فهمید؟ بله؟ و کل ذالک غیر مختزل جرمیه، و کل ذالک غیر مختزل جرمیه. این عبارت داره اون مطالب بعدی رو توضیح میده. ما گفتیم این امور مختلف عامل میخوان، بعد رفتیم سراغ عواملشون، عوامل رو یک یکی ملاحظه کردیم ببینیم آیا این امور مقتضای حیولا هستن، مقتضای یعنی اثر، مقتضای حیولا هستن، مقتضای صورت جسمی هستن. دیدیم نه، مقتضای هیچ کدوم نیستن، مقتضای امر سوم هستن. اینجا میگه و کل ذالک غیر مقتضل جرمی، مقتضا نه مقتضی، مقتضا یعنی اثر. هیچ کدوم از این امور رو چه قبول به سهولتن، چه قبول به عسرن، چه امتناع رو، هیچ کدوم رو نمیتونید از مقتضای جرمیت ببینید. جرمیت یعنی به ظاهر صورت جسمیه، یعنی هیچ کدوم اثر صورت جسمیه نیستن. ولی جرمیت رو ما اگر هم کنیم بر این خود جرم، مرکب می شود از حیولا و صورت، یعنی نه مقتضای حیولا هستن نه مقتضای صورت هستن. یعنی تمام آنچه را شما گفتی مثلا در این عبارت رو بود، اولا گفت اینا ممکنند احتیاج به عامل دارن، ثانیا عاملشون رسیدگی کرد، ثالثا رو دیگه به خود ما واگذار کرد، چون ثالثا نتیجه است دیگه، بعد از این که هیچ کدوم از اینها نمیتونن اثر بذارن، پس باید امر سومی باشد که صورت نوعی است، اینو به ما واگذار کرد و باید هم واگذار میشه. چرا؟ چون نتیجه رو قبلا گفته بود در ابتدای بحث که ما دیروز خوندیم، گفت والهیولا قد لا تخلو ایزن انصبر این اخرى، نتیجه رو اینجا گفته بود دیگه، دو مرتبه لازم نبود تکرار کنه، یعنی لازم نبود از دلیل دوباره نتیجه بگیره، پس صورت اخرى داریم، صورت اخرى رو قبلا اطلاع کرده بود، پس احتیاج نبود که فکر کنه، میدید اونم که حفظ کرده از باب این حفظ کرده که احتیاج نبود. من حالا امروز اینا رو توضیح دادم، مشاری به ذریعه روزی ندم، امروز توضیح دادم که مصنف چه کار کرده، خواجه چه کار کرده، بقیه روزا شاید توضیح ندم، خودتون تو ذهنتون داشته باشید، البته هر روز میشه توضیح داد که مصنف چرا اینجا رو حفظ کرده، چرا اونجا رو آورده و چه نکته‌ای رو در ذهن داشته، اما یه جا که توضیح میدین بقیه جا خودتون، یعنی ذهن عادت میکنه و متوجه میشه و معتقد میشه به ابن سینا. ابن سینا کم نبوده، عبارتاش بسیار عبارت های حساب شده است، اگرچه ما بعد از این وقتی که نمیفهمیم عبدستش عصبانی میشیم، خود من بارهای بارها عصبانی شدم، ولی این به خاطر خودمونه نه به خاطر اون، یعنی اون حرفاشو خوب زده، مرتب و منظم گفته، چیزی کم نداشته، ولی خب چون به قول خودش لطیف گفته، خودش میگه لطیف گفتم، نمیگه سخت گفتم، میگه لطیف گفتم، لطیف یعنی خفی، میگه خفی گفتم و مطالب خود رو در استنباط کنید، به خاطر این صفا یا به خاطر این لطافت مگاهی میکنید، ولی وقتی دقت میکنید یعنی همه چی رو که باید رعایت کرده باشه رعایت کرده. حالا کلام خواجه از دقت کنید، ای و کیفه یحکمو و کیفه یحکم به خلوب الهیلا، بعد از کیفه رو ایشون ذکر کرده، بعد از کیفه رو که مصنف حرف کرده بود ایشون ذکر کرده، ای و کیفه یحکم به خلوب الهیلا منها، یعنی از صورت نوعیه، در حالی که ممکنه است خلو جسم از احد امور ثلاثه، جسم خالی از یکی از سه امر نیست، سه امر یعنی قبول به سهولتین، قبول به عسرین، امتناع، هر جسمی رو که ملاحظه کنی یکی از این ستا رو داره، یا قبول به سهولتین رو داره، یا قبول به عسرین رو داره، یا امتناع رو داره، چگونه صورت نوعیه رو منکر میشی؟ در حالی که هر کدوم از جسم ها رو که نگاه کنی یکی از این امور ثلاثه، یعنی قبول و قبول به سهولت و قبول به اسرن و امتنا رو داره، پس ناچاری که صورت نوعیه رو قبول کنی برای توجیه این امور، یعنی برای توجیه این نوع قبول و امتنا، احدها یکی از امور ثلاثه قبول الانفکات، قبول الالتیام و قبول و تشکل تابع لهما، همونجور که از خارج از شدن تشکل رو تابع انفکاش و التیام میگیره، یعنی تابع فصل و بخش میگیره، میگه شما تشکل رو با فصل و بخش درست میکنه به سهولتی، این به سهولتی متعلقه به قبول، همونجور که در متن مصنف گفتن یکی از امور به سهولتی، به سهولتی جدا معنا میکنم، یکی از اون امور به سهولت قبول کردن انفکاس التیام و تشکل تابع لهما است، این قبول به سهولت در کدام جسم هست و هوه، یعنی این قبول به سهولت لازم اجسام رتبه است، اجسام رتبه یا من العنصریات، اجسامی از عنصریات که تر باشند، دو تا عنصر رو میگن رتبه، یکی آب یکی هوا، آب رو میگن رتبه بارد، هوا رو میگن رتبه هار، ولی هر دو رتبن، هر دو ترن، منتها هوا تریش که تریش برای ما محسوس نیست، دو تا از عنصریات دیگر رو که باقی مونده هر دو رو یابس می دونن، یکی خاک یکی آتش، منتها خاک یابس بارده و آتش یابس هاره. حالا ایشون می فرماد که عنصریاتی که رفت باشند، چه آب باشد چه هوا باشد، قبول به سهولت ندارد، ولی عنصریاتی که یابس باشند قبول به صعوبت ندارد، یعنی چه آتش چه خاک. البته در خاک قبول به صعوبتن روشن‌تر است از آتش. آتش هم قبولش به صعوبتنه، صعوبت در مقابل سهولت آب ها، ولی خود آتش هم خیلی سخت نیست که شما فسخش کنید، وسخش کنید، بعدم تشکلش بدید، اون خیلی سخت نیست. نسبت به آب سخت‌تره، نسبت به هوا سخت‌تره. اگر چه در بعضی نوشته ها، میاد که سه تا عنصر رو یکسان میگیرن، آب و هوا و آتش رو میگن قبول به سهولتن دارن، فقط خاک رو میگن قبول به صعوبتن دارن، و اینو ذهن ما بهتر میپذیره. اما در اینجا در نوشته خواجه این چنین آمده، اونهایی که رقبند به سهولتن قبول میکنن، اون دوتای دیگه که یابسن به صعوبتن قبول میکنن. وقت باید توجیه کرد که صعوبت، صعوبت اضافی است، یعنی نسبت به مثلا هوا آتش سخت‌تر قبول می‌کنه. و هو لازم، یعنی قبول به سهولتن لازم از شام رتبه من العنصریات، یعنی از بین عنصریات که چهار تا هستن از شام رتبه لازمشون قبول به سهولتنه. و ثانی ها دومین اون شعم قبول جمعی ازالک هست، یعنی قبول انفکاک، التیام، تشکل، منتها به اسرن، قبول جمعی ازالک هست، یعنی قبول اون ستاست، قبول انفکاک و التیام و تشکل منتها به اسرن. و هوه یعنی قبول به اسرن لازم اجسام یابسه من العنصریات، اجسامی که از بین عنصریات کیفیت یابس دارن. و ثالثها سومین اون سه امر امتناع عن قبول ذالک است، ذالک یعنی التیام، انفکاک و تشکل، از هر سه امتناع دارد. و هو یعنی این امتناع عن قبول لازم ثلاثیه. خب پس روشن شد که ما در اجسام، در اجسام مختلف این سه امر مختلف رو داریم. حالا میخوام بگین این سه امر مختلف واجب الوجود نیستن، ممکن الوجودن، پس عامل میخوان. و حاجهی یعنی قبول به سهولتن، قبول به اسرن و امتناع. حاجهی امور مختلفه که غیر واجبتن لذاتها، واجب به ذات نیستن، لذاتها یعنی به ذات، واجب لذاته نیستند. واجب وقتی جمع ببندیم میشه واجبتن لذاتها، وقتی مفرد باشه میشه واجب لذاته، معناش یعنی واجب به ذات. واجب به ذات نیستن، واجب بلغیر هستن، چون بالاخره عاملی دارن، اون عامل واجب بلغیرشون میکنه، ولی واجب به ذات میشن. صحیح انما یکه، بعضی نسخه ها داریم و انما هی یکه، هر دو سه. صحیح یعنی این امور، انما یجب به علل تختزیها، یعنی به سبب عللی که این امور رو اختزا می کند، یعنی عامل می خواند، علل می خواند. خب حالا تا اینجا ثابت کردیم که علل لازمه، حالا می خواهم ببینیم عللشون چی می تونه باشه. حیولا رو از علت بودن می دازیم، صورت جسمیه رو می دازیم، امر سوم ثابت میشه. شه درباره امر سوم اولا می گیم مجرد نیست، ثانیا می گیم عرض نیست. و لا یمکن ان تختزیها، یعنی تختزی این امور سگانه رو که قبول به سهولتن، قبول به اسرن و امتناع هست، این رو ممکن نیست که جرمیت یعنی صورت جسمیه اقتضا کنه. چرا؟ المتشابه، المتشابه صفات جرمیته، ولی وصف مشعر به علیته، وصف مشعر به علیته. چرا نمیتواند اقتضا کند؟ چون متشابه هست، متشابه یعنی در همه اجسام شبیه همه، یکیه، فرقی نمی کنه. اگر در همه اجسام یکسانه، اثرشان با در همه اجسام یکسان باشه. این آثار مختلف رو نمیشه به امر واحد متشابه نسبت داد. ولا یمکن ان تقتضی این امور مختلف را جرمیت، یعنی صورت جسمیتی که متشابه هست در جمعی اجسام. لکونها یعنی لکون این امور مختلفتن، این یه مقدمه. و جرمیت و متشابهتون، این مقدمه دوم. بعد میگیم و متشابه نمیتواند عامل مختلف شود. نتیجه میگیریم پس صورت جرمیه نمیتواند عامل این امور شود. ولل هیولا، هیولام نمیتونه عامل این مختلفات باشه، زیرا که هیولا قابل است و قابل نمیتواند فاعل باشد. یا به تعبیری دیگر، هیولا قابل است و قابل نمیتواند آنچه را که میپذیرد خودش بدهد. متأثر نمیتواند مؤثر باشد. اگر این اثر رو میپذیرد، نمیتواند اون اثری رو که خودش داره میپذیره خودش بده. اثر دیگری رو میپذیره، ولی اثری رو که خودش داده نمیتونه بپذیره، یعنی اثر خودش نمیتونه بپذیره. ولل هیولا، زیرا فاعل نمیتواند قابل باشد لما یفعله، نمیتواند قبول کند آنچرا که میدهد. کما تبین فی علم ما بعد طریعه، یعنی فلسفه اولا، منتها در الهیات بالمعنی العامش، نه در الهیات بالمعنی الاخر. چون علم ما بعد طریعه که همون فلسفه اولاست، دو بخش داره، الهیات بالمعنی العام داره، الهیات بالمعنی الاخر داره. این مطلب در الهیات بالمعنی العام توضیح داده شد. دقت کنید دو تا دلیل ما در هیولا آوردیم. یکی این که هیولا قابل است پس نمیتواند فاعل باشد. دوم این که هیولا در همه چیز یکسان است و چون یکسان است نمیتواند اثر مختلف داشته باشد. چرا مثلا چرا سوال دومی رو نگفت؟ چرا دلیل دوم رو نگفت؟ اولا دلیل دوم سلمنا میخواد، سلمنایی که به حق نیست. دلیل اول اینه که هیولا قابله و قابل اثرگذار نیست. دلیل دوم اینه که سلمنا که اثرگذار باشد، اثرش باید واحد باشد، نمیتواند مختلف باشه. این سلمنا که اثرگذار باشه سلمنای باطلیه. یعنی اصلا ما نباید قبول کنیم هیولا که اثرگذار نیست، سلمناش هم مطابق واقع نیست. پس اصلا نوبت به سلمنا نمیرسه. این جهت اول که اشاره به این جهت اول دلیل دوم نبود. جهت دوم، اگر ما چیزی رو نفی کردیم به خاطر اینکه مقتضی نداشت و همون چیز رو نفی کردیم به خاطر اینکه مانع نداشت، نفی اون چیز رو به کدام یکی از این دو تا نسبت میدیم؟ به نداشتن مقتضی یا به نداشتن مانع؟ یا به داشتن مانع؟ مثلا به نداشتن مقتضی، چون نداشتن مقتضی رتبش قبله. معلول رو باید به اون علت سابق نسبت بدین، نه به علت لاحق. شما وقتی میبینید این هیزم نمیسوزه، میگید آتشی روشن نکردم، نمیگید آتش روشن کردم این هیزم تر بود. اصلا آتش روشن نکردی، میگید این نمیسوزه چون آتشی نیست، نمیگید این نمیسوزه چون تر نیست. اگه بگید تر نیست، اعتراض میکنم به شما که چرا اینطوری حرف میزنید. پس همیشه هر معلولی رو به علت سابق نسبت میدن، نه به علت لاحق. در مانانجان هم اینطوره، هیولا قابل نیست، هیولا قابل هست فاعل نیست. این مطلب اول، فاعل متعدد و گوناگون نیست. مطلب دوم، این فاعل گوناگون نیست مال رتبه بعده، فاعل نیست مال رتبه قبله. ما باید اثر نگذاشت، ما باید عامل نبودن هیولا رو به اون سبب قبل نسبت بدیم، نه به سبب بعد. یعنی به اون چه که رتبش سابقه نسبت بدیم. بگیم هیولا نمیتواند این کارا رو بکنه چون اصلا فاعل نیست، نه چون فاعل متکثر نیست. همون رتبه فاعل نبودنش سابقه. چون فاعل نیست نمیتواند این کار رو بکند، نه چون فاعل متکثر نیست نمیتواند متکثر رو ثابت کند. پس اینی که خواجه دلیل دوم رو نیورده به این جهت دلیل دوم رو نیورده، به دو جهتی که فکر کرد. فعللها ازن امور مختلفه، این فعللها تفریح بر قبله، اگر علل این امور مختلفه یعنی قبول به سهولت، قبول به صعوبت و امتناع، نمیتواند حیولا باشد، نمیتواند صورت جسمی باشد، فعللها یعنی فعلل این امور ثلاثه، قبول به سرعت، قبول به عسر و امتناع، علل اینها ازن، ازن یعنی حالا که حیولا نشد، حالا که صورت جسمی نشد، اموریست مختلفه، یعنی اون عامل هم باید اموری باشد مختلف، یک امر نباشد، غیر از حیولا باشد، غیر صورت باشد، چون حیولا و صورت هیچ کدوم نتونستن عامل بشن، پس یه امور دیگری باید باشد، امر واحد هم نمیتونه باشه، چون اگه امر واحد باشه همین مشکل داره که اثرش واحده، اثر متعدد نمیتونه بذاره، پس باید امور متعدد باشه. این امور متعدد چیه؟ مجرده یا نه؟ این یه سوال. صورت هست یا عرض؟ اینم سوال دوم. در اول میگیم مجرد نیست، در دوم میگیم عرض نیست، نتیجه میگیم پس صورت هست و صورت نوعی هست. این دو تا مطلب میمونه که نمیرسیم بخونیم، ولی بالاخره تا اینجا رسوند این مطلب رو که عامل این امور مختلفه، عامل مختلف میخوان، حیولا و صورت جسمیه نمیتواند عامل باشد، پس به یه امر سوم، یه امور سومی احتیاج داریم که اونا عامل هست، ولی هنوز قبول نکردیم که اون امور سوم چی هست و بیان بعدی میفهمونیم که مجرد نیستن اولا، عرض نیستن، ثانیا نتیجه گرفته میشه پس صورت هست و چون مربوطه به نوع هست پس صورت نوعی هست و هو المسئول. فعلل صبر نوعیه ازن امور مختلفه، نه نه، ما تازه میخوام علل رو صورت نوعیه بگیریم، علل این اموری که قبول به سهولتین، قبول به عسرین و امتناعین هست، علل اینها صورت نوعیه است، نه علل صورت نوعیه، ما که بسر علل صورت نوعیه نداریم. بله این ایزن هم خوب سوال کردم، فعللها ازن امور مختلفت هم ایزن، یعنی همونطور که اون معالیل مختلفن که قبول به سهولتن، قبول به صعوبتن و امتناعن باشه، همونطور که معالیل مختلفن علل هم باید مختلف باشن، یعنی چون معالیل متکثرن علل هم باید متکثر باشن، پس ایزن یعنی همونطور که معالیل مختلفن علل هم ایزن باید مختلف باشن. علت امتناع در فلکه که اینشالا بعدم بحث میشه، بعدم در لمس دوم ظاهران بحث میشه که چرا فلکیات قبول خرق و اسلام نمیشه. بله اصلا جرمیات رو عام بگیرید، در عبارت مصنف جرمیات رو عام بگیرید، عامل نبودن حیولا و عامل نبودن صورت جسمی هر دو فهمیده بشه، ولی به ظاهر جرمیات خاصه، اختصاص به صورت جسمیه داره، مصنف حیولا رو به خاطر وجودش نگفته. اگر جرمیت رو خاص بگیرید، بگید مصنف حیولا رو به خاطر وجودش نگفته و عامل بودن حیولا رو نفی نکرده، فقط عامل بودن صورت جسمیه رو نفی کرده به خاطر اینکه احتیاج به قدمی داشته. اما اگر جرمیت رو عام بگیرید، هر دوش مصنف گفته.